أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 30/8/1401 مطابق با 26 ربیع الثانی 1444 جلسه 36 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. لا یخفا انما ذکرناه فی صیغة الامر جار فی سایر صیغ الانشائیه. سلام سبحکم النور. فکما یکون الدائی الی انشاء التمنی او الترجی او الاستفهام به سیغه ها تارتن هو و ثبوت و خازه صفات حقیقیت یکون و دائی غیرها اخرى فلا وجه للالتزام بنسلاخ سیغه ها انها و استعمالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامه تعالی لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی مما لازمه العجز و اول جهل. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 102 و 103. بحثمون در این بود که در این اوامری که به صورت در آیات قرآن به صورت استفهام و تمنی و ترجی مطرح شده است، اینا لازمه اینها لازمه استفهام جهل، لازمه تمنی جهل یا عجز. معنا نداره که خداوند تبارک و تعالی از حضرت موسی علیه السلام سوال بکند که و ما بیمینک، معناش اینه که نعوذم بالله خدا نمیداند و این سوال ملازمه با جهل داره و خداوندم که جاهل نیست. پس چه کار باید کرد؟ چگونه این قضیه رو حل کرد؟ راه حل، یک راه حلی مرحوم آخوند خراسانی دارد مطرح میکنیم و راه حلی هم بعضی الاعازم و نظر خود بندم دومی خواهد بود که عرض خواهم کرد. راه حلی که مرحوم آخوند خراسانی ارائه می‌فرمایند این است که ایشون می‌فرماید ادوات استفهام برای استعمال حقیقی وضع نشده، یعنی در این آیاتی که مطرح کردیم ادوات استفهام یا تمنی یا ترجی و امثال اینها در معنای حقیقی استعمال نشدن، بلکه برای استفهام انشائی وضع شدن. و استفهام انشائی غیر از استفهام حقیقی است. اونی که حالا توجیه مرحوم آخون چیه؟ می‌فرماید اگر در این آیات قرآنی ادوات استفهام برای معنای حقیقی وضع شده بود و استعمال شده بود، به حرف شما این اشکال بود که استفهام حقیقی در جایی است که انسان جاهل باشه. من آدرس بلد نیستم، به زید میرسم میگم آقا این کوچه کجا میره؟ این سوال مطابق با جهل است. ولی در اینجا ادوات استفهام برای استفهام انشائی وضع شده است و استفهام انشائی ملازمه با جهل ندارد. اون چی که ملازمه با جهل است همون استفهام حقیقی است. سپس مرحوم آخوند می‌فرماید ولی همین استفهام انشائی به داعیه و انگیزه مختلفی استعمال میشه. نگاه، ادوات استفهام برای استفهام انشائی وضع شده، اما در مقام استعمال ممکنه جهات مختلفی باشه. تارتن استعمال میشه همین استفهام انشائی در معنای حقیقی دائی برای استفهام، دائی برای استعمال استفهام حقیقی باشد، و اخرى همین استعمال و همین استفهام انشائی به دائی غیر حقیقی استعمال میشه، یعنی به عنوان استفهام انشائی استعمال میشه. مثلا پس نتیجه این شد که ولو این برای استفهام انشائی هم وضع شده باشه، استعمال استفهام انشائی دو فرق دارد. تارتن بدائی استفهام حقیقی این استعمال می شود و اخرى بدائی استفهام انشائی. اولا این مطلب رو عرض کردم که ما یه استفهام حقیقی داریم، یک استفهام انشائی داریم. استفهام حقیقی ملازم با جهل است، استفهام انشائی ملازم با جهل نیست. مرحوم آخوند برای حل این قضیه میگه که در این موارد که در آیات قرآنی که هست، ادوات استفهام برای استفهام انشائی استعمال شده. یعنی بگین الان امثال میزنم، برای استفهام انشائی است. حالا استفهام انشائی تارتن بدائی استفهام حقیقی استعمال میشه، یعنی واقعا سوال کننده نمیدونه، میگه آقا این راه کجاست؟ اینو میگن استفهام انشائی حقیقی. و تارتا این استفهام انشائی در خود استفهام انشائی استعمال میشه، بدائی استفهام انشائی استعمال میشه. حالا عرض میکنم،
حالا عرض کنم.
نه نگاه کنیم نه از گفتم ولی دائی استعمال استفهام انشایی مختلفه. حالا مطلب اگر تمام بشه روشن بشه. نگاه گفتیم تارتا استفهام استفهام حقیقی است و اخرى استفهام انشایی است. تقریبا یعنی شبیه مجازی، حالا تعبیر نمی کنیم، حالا بعد به همینجا می رسیم. این استفهام انشایی ملازمه با جهل نداره. پس حالا تا اینجا رسیدیم که استفهام دو جوره، استفهام حقیقی استفهام انشایی. حالا این استفهام انشایی که ملازمه با 100% ملازمه با جهل نداره، خودش به دوائی مختلفی استعمال میشه. تارتا همین استفهام انشایی به دائی استفهام حقیقی استعمال میشه و تارتا برای استفهام انشایی استعمال میشه و ثالثتا برای استفهام به دائی محبت. این اتر دید مرحوم آخود چجور این مشکل رو حل میکنه؟ و ما یم و ما آیه قرآن چی بود؟ حضرت خداوند تبارک و تعالی از حضرت موسی سوال چی سوال کرد؟ گفت و ما بیامینه که و ما تلک بیامینه که تو دستت چیه؟ این سوال کدومه؟ اگر بگیم استفهام حقیقی است لازمش اینه که نعوذم بالله نعوذم بالله خدا جاهل است. الان از حضرت موسی سوال میکنه که زیر عباد چیه یا دست چیه. پس گفتیم استفهام حقیقی نیست، استفهام انشایی. استفهام انشایی به دوائی مختلف استعمال میشه. حالا به دوائی مختلف با انگیزه های مختلف، انگیزه ها ممکنه استفهام انشایی باشه که ملازمه با چیز نداره، با جهل نداره. ملازمه با مثلا فرض بفرمایید محبت باشه، بدایی محبت باشه. همینجا جای راه حل مرحوم آخونده. یعنی چرا خداوند از حضرت موسی سوال کرد و ما تلک بیمینه، این که تو دستت چیه یا چی دستته؟ درسته؟ چرا سوال کرد مگر نمیدونست؟ مرحوم آخوند فرموده راه حل اینه که بگید خداوند تبارک سوال استفهام خداوند تبارک و تعالی استفهام انشایی است که ملازمه با جهل ندارد، اما به دعای محبت این سوال بکرده. یعنی میخواد بگی که موسی من تو دوست دارم و ملازمه با جهل هم. پس نتیجه این شد که بله مرحوم آخوند نظیر این مطلب رو هم در ترجی مطرح کرده و هم در تمنی مطرح کرده. تمام اینا رو خواسته بگوید که اولا استفهام حقیقی نیست و استفهام انشایی است. استفهام انشایی هم ممکنه یک شقش این باشه که از باب محبت خداوند تبارک و تعالی این سوال رو میکنه، این لعله رو میگه و این ملازمه با جهل خداوند تبارک و تعالی نیست. حالا اینجوری باید نتیجه این شد که حالا عرض بکنم نتیجه این شد که فرمایش مرحوم آخون این شد که جهل و عجز
در استفهام و تمنی و ترجیح حقیقی مطرح است، در حالی که مستعمل فی در تمامی این موارد عبارت از انشائیات از این مفاهیم است. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 102 و 103.
راه حل دیگری که در اینجا در رابطه با ادوات استفهام، ترجی و تمنی مطرح شده است و وجود دارد که با مبنای ما هم سازگارتر است، این است که ما میگوییم استفهام، تمنی و ترجی در تمامی این موارد در همون استفهام حقیقی استعمال شده یا در تمنی حقیقی و یا در ترجی حقیقی استعمال شده، با این تفاوت که در مورد غیر خداوند تبارک و تعالی مستعمل فی همون معنای حقیقی استعمال حقیقی استفهام است. من غیر خدا اگر سوال کنم، سوالم استفهام در معنای حقیقی استعمال شده. شما اگر سوال بکنین، استفهام در معنای حقیقی استعمال شده. ولی بس در این است که و ما تلک بیمینک یا موسی، این سوال در کجاست؟ این چجور حل میکنه؟ خب اگر در مورد غیر خدا عرض کردیم که ادوات استفهام، ترجی و تمنی در معنای حقیقی خود استعمال شده و قضیه هم تمام میشه، بحثی نداره. بله ملازم با جهلم باشه، بله من نمیدونم و سوال کردم، شما نوعی نمیدونید و سوال کردید، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اما در مورد خداوند تبارک و تعالی چجوری ما تحلیلش بکنیم و چجوری حلش کنیم؟ مخصوصا ما که نظرمون اینه که ادوات استفهام و تمنی و ترجی در معنای حقیقی هم استعمال شده، جواب این است که استعمال ادوات عرض شدتون که در رابطه با خداوند تبارک و تعالی با استعمال ادوات در مورد غیر خداوند تبارک و تعالی در هر دو مستعمل فی معنای حقیقی است، ولیکن با یک تفاوت. تفاوت چیه؟ تفاوت این است که در رابطه با استعمال در رابطه با خداوند تبارک و تعالی ادوات مستعمل فیه در معنای حقیقی است، ولیکن ما توقف در معنای حقیقی نمی کنیم، رکود در معنای حقیقی نمی کنیم که بگیم فقط هدف از استعمال همین معنای حقیقی بود، بلکه اگر یادتون باشه عرض کردیم معنای حقیقی رو در رابطه با خداوند متعال پل قرار میدیم برای یک معنای دیگری که اسمشو بذارین اون معنای دیگر محبت هست، اون معنای دیگر اختبار هست، اون معنای دیگر تعجیز است، اون معنای دیگر هر چه هست. پس در رابطه با غیر خداوند مستعمل فیه ادوات استفهام در معنای حقیقی است و همون هم مراد مستعمل است و همون را هم اراده کرده، ولی در رابطه با خداوند تبارک و تعالی میگیم ادوات استفهام یا ترجی و تمنی در معنای حقیقی خودش استعمال شده، ولیکن مستعمل رکود در معنای حقیقی نمی کنه، توقف در معنای حقیقی نمی کنه، معنای حقیقی رو پل قرار میده برای رسیدن به اون معنای دیگر. یک معیدی هم برای قضیه داریم. معید چیه؟ معید این است که، یعنی معید بر این که ما در معنای حقیقی توقف نمی کنیم در رابطه با خداوند تبارک و تعالی، بلکه معنای حقیقی رو پل قرار میدیم برای رسیدن به اون معنای مجازی. این است که مرحوم آخوند در اینجا استفهام انشائی و استفهام تمنی، معذرت میخوام، تمنی انشائی و ترجی انشائی درست کرده. اگر یادتون باشه باز در گذشته عرض کردیم که استفهام از امور واقعی است، تمنی از امور واقعی است، ترجی از امور واقعی است، انشا به اعتباریات تعلق میگیره، انشا به واقعیات تعلق نمیگیره. از اون ره گذر که به واقعیات تعلق نمیگیره، مرحوم آخوند نمیتواند استفهام انشایی درست کنند. گرفتی شرط کردم؟ و ناگزیریم، چاره ای نداریم که بگیم استفهام در معنای حقیقی خودش استعمال شده و ما این معنای حقیقی رو پل قرار دادیم برای معنای دوم. پس بحث اولمون در رابطه با صيغه افعل تمام شد. مبحث دومی که مرحوم آخوند بله آفل مبحث دوم مرحوم آخوند باز همون در صفحه 103 عنوان بحثش اینه: المبحث الثانی فی ان الصیغه حقیقت فی الوجوب او فی الند او فیهما او فی المشترک بینهما وجوه بل اقوال. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 100 ارجوزون چسته. خب حالا بحث دوم این است که هیئت افعال، حالا ما این تعبیر رو گاهی میگیم هیئت افعال، شما بذارید صیغه افعال. حالا بحث سر اینه که آیا مفاد هیئت افعال خصوص بعث و تحریک وجوبی است یا مفاد هیئت افعال بحث و اعم از بحث تحریک وجوبی و ندبی کدومه؟ خلاصه صیغه افعل دال بر وجوب است یا در اعم از وجوب و استحباب؟ و این مسئله که صیغه، حالا در آینده اگر یه وقتی اسم طلب رو بردیم به خاطر اینکه دیگران از صیغه عنوان طلب تعبیر میکنن، ولی ما نظریمونه که صیغه افعل مفادش بحث و تحریکه، به صورت هم افعل بگیم و صیغه بگیم بهتره تا طلب، چون در طلب اشکال کردیم اگر یادتون باشه در گذشته. این مسئله از مسائل بسیار مهم اصولی است و کاربرد زیادی هم در فقه داره. در همه ابواب فقه شما جایی رو ندارید، در صلات هست، در خمس هست، در زکات هست، در امر معروف هست، در همه، از طهارت گرفته تا دیات آخر فقه، در همه کتب، در اکثر کتب این بحث صیغه امر دال بر وجوب است یا در استحباب این جریان داره و کاربردی هم هست. اگه کسی اینا رو مسلط باشه اونجا میتونه استفاده کنه، از روایات استفاده کنه، از آیه قرآن استفاده کنه، و اما اگر این بحث در اینجا مبنا نداشته باشه اونجا توش میمونه. عقیده ما این شد که هیئت افعل برای بحث و تحریک اعتباری وضع شده، نه برای طلب. و اگر احیانا در بحث های آتی اسم طلب یا تعبیر طلب رو کردیم، به این خاطره که همراهی کردیم با بقیه افراد و اقوال که میگن که صرفین چی کردن ما هم چی میکنیم، بقیه طلب تعبیر کردن ما هم طلب تعبیر کردن، و الا نظرمون اینه که عرض شدتون که هیئت افعل برای بحث و تحریک اعتباری وضع شده است نه برای طلب. خب در این رابطه که آیا صیغه افعل یا مفاد هیئت افعل مخصوص بحث و تحریک وجوبی است یا اعم از وجوبی استحباب، برای قول اول نظریات و مختلفی مطرح شده که میخوان بگوین مفاد هیئت افعل دال بر وجوبه، برای بحث و تحریک اعتباری وجوبی. نظریه اول، جمعی از اصولیین قائل شدن که این هیئت افعل برای خصوص وجوب است، با توجه به این که مسئله مورد بحث ارتباطی به وضع دارد و ربطی به مسئله عقلی ندارد، در اینجا تبادر رو مطرح کردن و گفتن نظری اول که دال بر وجوب است، گفتن اون چی که از هیئت افعل تبادر میکنند، وقتی میگن ازره، وقتی میگن سله، وقتی میگن عقیمو، از میشه حضورتون که اینها تبادر میکنند خصوص بحث و تحریک وجوبی است، یا به قول اون آقایانی که به طلب اعتقاد دارن بگیم وقتی افعل میگن اون چی که به ذهن تبادر میکند طلب وجوبی است. به تعبیر دیگران، مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه بلا فاصله یک تعبیری دارن که این تعبیر نشونگر اینه که مرحوم آخوندم بیمیل نیست به این که بگوید صیغه افعل مفادش وجوب است، بحث و تحریک وجوبی است یا طلب وجوبی است. او تعبیر چیه؟ او تعبیر اینه که میگه لا یبعد که همین باشه، تبادر وجوب باشه. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 103. مرحوم آخوند عرض کردم با این تعبیر خود مسئله تبادر را تأیید کرده است. حال باید ببینیم و بررسی کنیم آیا با تبادر می شود بحث و تحریک وجوبی را ثابت کنیم یا با تبادر نمی توانیم بحث و تحریک وجوبی رو ثابت کنیم. بررسی این مسئله سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.